بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دینی رو که خدا به انبیا نازل کرد و به تناسب هر روزگاری به خاطر نیاز مردم احکام و قوانین و معارفی به اون افزوده شد. تا معرفی امیر المؤمنین که میوه شکوفای درخت دین شد، دین کامل و تمامی گشت. این دین از زمان آدم تا روزهای آخر عمر پیغمبر اسلام ترکیبی بود از سه حقیقت همیشه. یک حقیقت عقاید حقی بود که در ارتباط با قلب، اگر قلب ارتباط با این حقایق حقی برقرار نکنه، قلب سلیم نیست، قلب مریض، و بیماری قلب کسی بخواد یا نخواد در اعمالش در حالاتش اثر خواهد گذاشت. یه آدمی که بیماری نفاق داره خود رو ملزم میبینه که در بین مردم چند چهره باشه، با بدان بد باشه، با نیکان نیک باشه، با اهل مسجد مسجدی باشه، با اهل میخانه هم میخانه‌ای. سر مردم رو به عنوان یک مسلمان کلا بذاره، برای دشمنم بر ضد مسلمان ها جاسوسی کنه و نمیتونه این گونه نباشه، چون بیماری قلب همه وجود او رو تحت تأثیر قرار میده. این که قرآن مجید می‌فرماید دل سالم وارد محشر بکنید، دل سالم همین دل منور به عقاید حق است، تحصیلی هم هست. عقاید حق یه واقعیاتیه که باید با تحصیل به دست آورد. از دو راه، یا انسان وقت بگذاره و خودش عالم بشه، و یا از عالمان ربانی از طریق گوش آگاه بشه. لمن کان له قلب او علق السمع و هو شهید، انما یخشى الله من عباده العلماء فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. دو راه، خودتون برین عالم بشین که تحصیل این عقاید حق مستحب نی، واجبه، جزء اصوله، به دایره تقلید در نمیاد، اگه در بیاد پوکه، پوچ. اون خون انسان میشه مثل همونایی که گاهی تکه کلامشونه، صرفیین چنین کردن ما هم چنین کرد، من دلیلی نداری، اونا این راه رو رفتن ما هم میریم. بابام گفت عالم خدا داره، بابام گفت قیامتی هست، به وقتی معلمم گفت فرشتگانی هم هستن، کتابی هم هست، پیامبرانی هم هستن، این نشد عقیده. باید تحصیل کرد، یا عالم شد یا گوش رو وقف یک عالم کرد. این جمله از امیرالمؤمنین وقفو اسماءهم علی العلم النافع لهم، این خیلی جمله مهمی. وقتی که حضرت 110 وصف برای پرهیزکاران بیان میکنه، یکیش هم اینه، وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم، اونایی که روحیه تقوا دارن گوششونو وقف دانشی میکنن که سودمنده. از این دو راه میشه عقاید حق رو به دست آورد، هم رفتن و عالم شدنش جهاده و بسیار پرثواب، هم پیش عالم رفتن و گوش دادنش پرثوابه و بسیار با ارزش. با عالم شدن و با تحصیل کردن دل به پنج حقیقت به عنوان عقاید حقی گره میخوره. البته باید یه گرهی زد که هیچ دستی این گره رو نتونه باز بکن. آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتد. این پنج حقیقت، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به قرآن و ایمان به انبیاست. سلامت قلب در گرو همین گره خوردن به این پنج حقیقت. اولیشو تا حدی شنیدی، البته در دو سه روز اول من وارد توحید استدلالی نشدم. خیلی هم قرآن مجید در مسئله توحید به استدلال تکیه نکرد. توحید امر فطریه. توحید با یه مقدار فکر، اندیشه به دست میاد. بعد صفات خدا رو هم انسان از راه قرآن، انبیا، دعاهایی مثل جوشن کبیر آگاه میشه. دین هیچ وقت در مسئله توحید مردم رو خسته نکرد. برای القاء توحید دین راه بسیار نزدیکی رو برای انسان قرار داده. افالله شک کن، این نزدیکترین رو به خودت مراجعه بکن، ببین در اعماق قلبت شکی نسبت به خدا برات میاد. ممکنه خیلی زبونا فضولی بکنن که ما خدا رو قبول نداریم، عالم خدا نداره. خب اگه عالم خدا نداره، پس این تو انرژی حرف زدن و برای این که بگی عالم خدا نداره رو از کجا آوردی؟ مال خودت که نی. این که داری میگی عالم خدا نداره، این گفتار انرژی میخواد، یعنی بدنت، وجودت، زبانت، حلقت، هوا، همه باید کمک بدن که تو بگی عالم خدا نداره. خب اونا از کجا به تو کمک دادن؟ اونا مثلا هوایی که باید به دهن برسه که بتونی بگی ازلیه، یعنی این هوا بوده و خواهد بود. این غذاها که انرژی حرف زدن میده بوده و خواهد بود. این زبانی که داری باش حرف میزنی بوده و خواهد بود. یا همه اینا متحرکایی هن که محرک دارن. چون همه حکمای الهی و عقلا میگن متحرک بی محرک نداریم. این خدا همین. افالله شک کن، در وجود خدا شکی هست؟ به اعماق وجودت مراجعه بکن، ببین محرک بدون متحرک بدون محرک هم پیدا میکنی تو خودت. الان خودت که داری حرف میزنی میگی عالم خدا نداره، این تحرک و این یه محرک داره. یکی داره کمک میده که زبونت به حرف بیاد دیه. کیه؟ هوا که نیست، چون هوا خودشم جزء موجودات متحرک، بدنت هم جزء موجودات متحرک، غذا هم همه متحرک، هم اینا محرک دارن. پس داری با کمک خود خدا میگی عالم خدا نداره. عجب پررویی و جسارتی و چه بیشرمی، از خود خدا داری کمک میگیری، کمک خدا هم زبونته، حواس، غذاییه که خوردی که میتونی حرف بزنی، الفاظ که بگی عالم خدا نداره. یعنی در عمق وجودت میگی هستی، از خودت کمک میگیرم که بگم نیستی. ما دیوونه مثل اینجور آدم ها نداریم تو دنیا. خب این توحید خیلی راهش کوتاهه. بین خودت و خدا جاده برای شناخت او خودت. این توحید قرآن، توحید ابن سینا و صدرالمتألهین و کندی و ابو نصر فارابی و دکارت و کانت نیست. حرفای اونا اصلا تو قرآن نیست. توحید قرآن اینه و فی انفسکم، دلیل بر خدا خودت. همین، این نزدیکترین راه تو به پروردگار. و فی انفسکم افلا تبصرون، بینایی نداری؟ روشن بینی نداری؟ واقعا نمیفهمی؟ افلا تبصرون، یعنی میفهمی. افلا تبصرون یعنی میفهمی، ولی با زبانت منکری، اما با وجودت نه، با دلت نه. این توحید خالص. متکیه به دلائل فلسفی و حکمی هم نیست، متکی به خود موجودات هستی، متکیه به این قواعد ثابت شده مثل متحرک محرک داره است. که اینو همه میفهمن، یعنی اون پیرزن قد خمیده هم میفهمه، پیره مرد بی سواد هم میفهمه، پشت کویی هم میفهمه، استاد دانشگاه هم میفهمه، شهری هم میفهمه که متحرک محرک میخواد. اگه محرک نباشه متحرک ساکنه، سکون فساد میاره. اگه جهان بی محرک برپا شده بود همه چیز ساکن بود، یعنی مثلا روزش دائم روز بود، شبش دائم شب بود، زمستونش دائم زمستون بود، اگه اولش زمستون بود، یا تابستونش دائم تابستون بود. اما میبینید که همه چی در قانون حرکت و متحرک و محرکه. این محرک نبود و شب به وجود می اومد، دائم شب بود، یا اگه روز به وجود می اومد دائم روز بود. و چقدر زیبا قرآن میگه ان فی اختلاف اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم محصولی از چند آیه است، لآیات لقوم یعقلون. اینکه شب حرکت داره پس محرک داره، اختلاف یعنی رفت و آمد یعنی حرکت. این توحید فطری. زیباترین توحیده که که خالص آدم رو با خدا وصل میکن. خالص اما اگه بخواین از راه فلسفه خدا رو ثابت بکنید باید 10 سالی در کلاس فلسفه مغزتون رو بپکنین تا بالاخره براتون ثابت بشه که وجود واجب ضرورت داره و نبودش ممتنع. اما خیلی طول میکشه. ولی توحید قرآن نه، به یه بچه 4-5 ساله 2 دقیقه میشه خدا رو ارائه داد. 2 دقیقه. این یک پایه عقاید حقی دین خداست. پایه دوم اعتقاد به قیامت. چجوری قیامت رو باور بکن که این جهان یه روزی تموم میشه، شکلش عوض میشه، جهان دیگری با همین مواد فعلی برپا میشه برای کیفر و پاداش. حالا حرف اینه که یه دی میگن خب مرده چجوری زنده میشه؟ این زنده شدن مردگان که هر روز جلو چشم خودشونه، هر روز دیده گر بینا بود، هر روز روز محشر است، جلو چشمشون نیست. قرآن مجید در آیات متعددی دائما بهار رو به رخ مردم میکشه. و آیت لهم الارض المیتت و احییناها، یعنی هم لغت میت مرگ و هم حیات رو ذکر میکنه. زمستان مرده از زمین، بعد ما زندهش میکنیم. خود ما میریم بازار گوشت و برنج و نخود و لوبیا و سبزی میخریم، میاریم تو دیگ میریزیم، 2 ساعت میجوشه، له میشه، بعد میاریم سر سفره و این مواد له شده رو و چیده شده از زمین رو که از حیات قطعش کردی تا نخود و لوبیا و عدس تو خوشه بودن، حرکت داشتن، مواد و املاح و آب رو میگرفتن به خودشون اضافه میکردن، حالا که با داست چیدیمشون دیگه حرکت ندارن، شاختر نمیشن، بذاریم بمونن البته میپوسن، ولی همین اجناس مرده رو میاریم تو دیگ میپزیم، بعد پختنش با دندونامون خوردش میکنیم، بعد خورد شدن میدیم به مری، بعد مری میدیم به معده، معده اسید پاشی میکنه و کاملا او رو به صورت یه آبگوشت رقیق در میاره، بعد در تمام بدن تقسیم میکنه، یه مقداریشو میده به کبد، کبد از همون نخودا، لوبیاها، عدسها، ماشها، سبزیها، گوشتای پخته، برنجای پخته، شروع میکنه سلول زنده ساختن. یعنی کبد رو خدا قدرتی بهش داده که مرده زنده کنه، یعنی هم مواد مرده موجود زنده میسازه. ایش دیگه دلیل فلسفی لازم نداره. افتادن تو بازی‌های این که معاد روحانیه جسمانیه نداره. معاد قرآن هم مثل توحید خیلی صاف با 2 دقیقه معاد رو با آدم می قبولونه. با 2 دقیقه هیچ تحقیقم نمیگه بکن، میگه بهار رو ببین تمام مرده های زمستون رو زنده کرد، یا زنده میکنی، یا کبد خودتو ببین، هم مواد مرده سلول زنده میسازه. و بعد من خدایی که این آسمان ها و زمین رو خلق کردم نمیتونم مرده زنده کنم؟ من مرده زنده کردم سختر ساختن این آسمان ها و زمینه که میلیاردها سال بدون زنجیر، بدون ستون تو فضا رهاشون کردم، تصادفم نمی کنن، به همم نمی خورن و به نظام جهانم هیچ لطمه‌ای نمی زن. میلیاردها عالم رو و ستاره رو و کهکشان رو دارم می گردونم بدون اینکه فسادی رخ بده. منی که قدرتم فراگیر به این آفرینش با عظمته، یه ذره خاک تو قبر تو رو نمیتونم زنده کنم. یه بار که تو زمینای خونسار خاک بودی، بعد گیاه شدی، علف گیاه و گوسفندای منطقه خوب، بعد پدر و مادرت اومدن اون سبزیجات و حبوبات و گوشت گوسفند و پختن و خوردن و یه ذرهش هم نطفه تو شد و من تو رو ساختم. یه بار که خاک بودی زندت کردم، یادت رفته؟ و نستی یک خلقه، یادت رفته؟ میگه جلو چشم خودت، که جلو چشم خودتی که یه زمانی نطفه بودی، قبل از نطفه هم خاک بودی. نمیتونی باور کنی معادو؟ باور کردن معاد که کار سختی، مثل توحید خیلی کار آسان. ای کاش مغزها رو به شلوغی نمی کشیدن و این همه سر و صدا به نام علم غیر قرآن و روایات برای خدا و قیامت در نمی آوردن. رها می کردن مردمو که توحیدشون رو از قرآن بگیرن. قرآن علم خالصه، روایات علم خالصه، قرآن علم الله، روایات هم علم الله. کسی به حضرت باقر گفت، گوی ابن رسول الله یه روایت با سند برای من نقل کنی، سند داشته باشه. اون روایات ما همه سند داره، حالا ما سندشو نمیخونیم رو منبر، وقتی میگیم فضل ابن شازان از یونس ابن عبدالرحمن، مثلا از محمد ابن مسلم، از زرارت ابن اعین، از حمران ابن اعین نقل کردن که حضرت صادق اینجور فرمودن. به امام باقر گفت من یه روایت سنددار میخوام از شما. فرمودن قال ابی و هو قال قال ابی و هو قال قال ابی قال رسول الله قال رسول الله قال الله. کل روایات ما سندش خداست. این روایات ما صدور از اونجا پیدا کرده و به صورت علم پیغمبر به ما رسیده. علم خالص پاک، علم قاطی نداره قرآن، علم وسوسه انداز نداره، علم شک بیار نداره. تمام آیات قرآن یقین آوره، روایات صادر شده از اهل بیت یقین آوره. هیچ نیازی نی با حرفای دیگران مخلوط بشه، قاطی بشه. ما نیازی نداریم برای فهم قرآن متوسل به حرفای شیخ و رئیس بشیم، خب متوسل به امیرالمومنین میشه، قرآن اون میفهمه. قرآن مجید و امام باقر پیششه، علوم قرآن پیش امام صادق، پیش شیخ نیستش. علوم خالص سرچشمه زلال که تمامشم با کتاب آفرینش و کتاب وجود ما هماهنگ. این دومین حقیقتی که قلب باید بهش گره بخوره، باور کردن قیامت یا از راه تحصیل علوم اهل بیت و قرآن یا از راه به فرموده امیرالمومنین وقف کردن گوش برای علم نافع. اینجوری آدم متدین واقعی بار میاد، موحد واقعی بار میاد، بالآخرت هم یوقنون بار میاد. ما هیچ نیازی در معارف الهیه به گدایی از این و اون نداریم، هیچ. واسه خدا ما رو گدای دکارت و کانت و نیچه و راسل و شیخ و ابو نصر و کندی قرار نداده. یه سفره برای ما پهن کرده به نام قرآن، مائده آسمانی. یه سفره پهن کرده اهل بیت، پر کامل. نیاز ما برای مؤمن واقعی بار اومدن قرآن و اهل بیت فقط. خب یافتن معاد و اعتقاد به معاد بر اساس آیات قرآن خیلی کار آسانی. قرآنو میگه یسرنا، قرآنو آسون قرار دادی. یعنی هر کسی به اندازه سعه وجودش واقعا قرآنو میتونه بفهمه، یا با درس خوندن در قم و نجف یا نشستن پای زبان عالم واجد شرایط. آسان کردیم این قرآن قیامت. قیامت بر چه اساسی باید برپا بشه؟ عدالت الهی. اولا باید آیات قرآن رو دقت کرد. ان الله لیس بظلام للعبید. خدا یه ذره ظلم به بندگانش نداره. انبیا و ائمه عمری رو مؤمن واقعی زیستن و در کنار مؤمن واقعی بودنشون انواع شکنجه ها رو دیدن ولی پاداششون رو ندیدن. کدوم پیغمبر پاداش دید؟ اونا تا آخر عمرشون مؤمن بودن و دارای عمل صالح و ادامه دادن تا از دنیا رفتن، با پاداشی برخورد نکردن. چرا خدا اینجا پاداششونو نداد؟ چون اگه میخواست پاداششونو بده، پاداش مؤمن جاویده، دنیا محدوده. اراده خدا بر این تعلق گرفته، پاداش ایمان و عمل مؤمن رو پاداش خالد و دائم بده. علت چند معلومه، چون به هر پیغمبری میگفتی تا کی میخوای مؤمن و دارای عمل صالح باشی، میگو تا هر وقت که زنده باشم. یعنی 10 میلیون سالم یه پیغمبر رو نگر میداشت، همون مؤمن دارنده یه عمل صالح بود. پاداش ابدی گره به نیت مؤمن خورده و عذاب ابدی هم گره به نیت مجرم خورده. اگه فرعون میخواست توبه بکنه 25 سال موسی در گوشش خون توبه میکرد. اگه میش میگودی چرا توبه نمیکنی، میگو میخوام همینجوری بمونم. تا کی؟ تا هر وقت باشم، یعنی تا میلیاردها سال. عذاب هم گره به نیت مجرم خورده. دلعی مجرم بناباشه جرمش رو قطع کنه، خود توبه میکنه میشه مؤمن. اما این پاداش اولی رو در دنیا جا نداشت به انبیا بده. انبیا عمرشون محدود بود، ظرفیت دنیا محدود، و برای همه مؤمنین هم همینه. بنابراین عدل او اختزا میکنه، چون ظالم نیست جهانی رو برپا بکنه که گنجایش پاداش ابدی خوبان و کیفر ابدی بدان رو داشته باشه. بر اساس عدالت و نفی ظلم از پروردگار قیامت که برپا میشه، اونجا کیفر بدکاران رو به عدالت میده. در آیات میگه هر کی کار بدی کرده برابر کار بدش عذاب میبینه، ولی پاداش خوبان رو بر اساس فضل و احسان میده نه بر اساس عدل. عذاب برای نمرود و فرعون و معاویه و یزید بر اساس عدالت، ولی پاداش برای مؤمن بر اساس فضل. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. مبنای پاداش فضل، مبنای دوزخ عدل. روشن شد؟ مبنای برپا شدن جهان بعد هم عدالت، از باب ان الله ليس بظلام للعبید. آستین پاره پیرن کهنه پا برهنه وارد مسجد شد. من گاهی رو منبر میگم باریکالله به بعضی از این، باریکالله، تازه از راه رسیده و هیچی هم نمیدونه، اومد در محضر رسول خدا گفت آقا دین یادم بده. باریکالله. پیش کیم رفته؟ حالا پیغمبر نیست، خب باید رب پیش عالم ربانی. آقا دین یادم بده، دین یادم بده. پیغمبر اکرم به یکی از اصحاب مؤمن خوبشون، نه از اون آشغال دارا و قلابی ها که زیادم بودن دوره برش، به یکی از اون صافا پاکا خوبا فرمود اینو ببر گوشه مسجد دین یادش بده. اووردش گوشه مسجد، دین رو برای این عرب پا برهنه بی سواد از قیامت شروع کرد. گفت چون عرب بود دیگه میفهمی، بهش گفت برادر دین اینه. حالا اون تصمیم گرفت از قیامت دین یاد دادن شروع کنه. گفت دین اینه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. عجب آیه ایه، کوه و عجا میکنه. یعنی قیامت اگه عمل ما به وزن دانه ارزن بشه جلو چشممون میارن؟ آیه میگه بله. این عمل خیر اگه به وزن دانه ارزن باشه بله جلو چشمتون میارن، به صورت همین عمل دنیا نه، به صورت پاداش. جزاءً بما کانوا یعملون. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه عمل بدت به وزن دانه ارزن باشه اونم جلو چشمت میکشن به صورت آتش. عربی گفت بسه، گفت بابا من حرفی نزدم که، بس بقیه شو بگم، گفت نمیخوام، خدا حافظ. هم مسجد رفت بیرون. این مدرس معلم اومد پیش پیغمبر گفت آقا ما دو تا آیه اولین بار براش خوندیم، گفت بستمه، فعلا بلند شد رفت. حضرت فرمود فقه دین و فهمید و رفت. دین و فهمید، فقه این کلمه جمله فقه از رسول خداست. فقه فهمید که داستان این جهان و بنای این جهان و عدالت و ظلم و خوبی و بدی در پایان کار از چه قراره. البته نه اینکه حالا دین همین بود، اون رفت و با مسلمانای دیگه هم حتما قاطی شد، نماز روزه همه چی رو یاد گرفت، اما با همین باور قیامت پیغمبر فرمود دین و فهمید. یعنی اونی که هنو تو قیامت شک داره دین و نفهمیده، اونی که هنو دغدغه داره دین و نفهمیده، حالیش نشده، نه خدا رو، نه قیامت رو، نه شر رو، نه خیر رو، نه عدالت رو، نه ظلم رو. همین بشه تابلوی زندگی کاسد، اداری، رئیس، مرعوس، رعیت، امیر، همین بشه تابلوی زندگی. یعنی دائما نور این دوتا آیه تو زندگیم روشن باشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه همه با همین دوتا آیه زندگی کنن، اگه فرد به من تو همین منطقه گناه کبیره پیدا کردی، ای باور بکنن و به قول پیغمبر دین و فهمید، ای تونستین گناه کبیره پیدا کن، ای دونستین اصرار بر صغیره پیدا کن، اگه دیگه تجاوز به حقوق تونستین پیدا کنید، اگه طلاقای بی دلیل دیگه تونستین پیدا کنید، اگه دروغ و افترا و غیبت و تهمت تونستین پیدا کنید، به خدای پیدا بشه. دین و فهم، دین رو فهمید. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. واقعا زیارت ابی عبدالله چیه؟ که این متن اگر مال حضرت صادق یا حضرت باقر باشه داره التماس میکنه به خداوند ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، خدا مرگ منو نرسونه بمونم بازم تو رو زیارت کنم، نمیرم برای زیارت تو. نمیگه نمیرم برای نماز و روزه، برای حج، برای زکات، نمیرم برای زیارت تو. السلام علی الحسین. و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. چقدر ادب داشتن این زن و بچه که دیدن عمه به حالت جستجو تو بیابون داره قدم میزنه و نمیپرسن چی کار داری، چی گم کردی. گفتن عمه حکیمه، کارش درسته، صبر میکنیم تا به آخر برسه. معلومه که کار درست، که بچه ها دیدن در یه نقطه با یه دنیا ادب نشست داره شمشیر شکست رو کنار میزنه، نیزه شکست ها رو کنار میزنه. من اگه در روایات حضرت باقر که خودشون کربلا بودن ندیده بودم نمیگفتم رو منبر، یعنی برام ثابت نبود. دیدن عمه داره یه مش چوب و سنگ و قلب سنگ و کنار میزنه. برادران مؤمن، خواهران اهل ایمان، شما جواب منو بدین، کشتن یه نفر مگه چقدر اسلحه میخواد؟ دیدن دست برد زیر بغل یه بدن قطعه دوتا دستش و دو طرف بدن گذاشت، جایی رو بوسید که برای قبلیهاش اصلا امکان نداشت، پیش نیومد. کسی چون من تن بی سر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این به تنهایی تن بی بازم بوس لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. حسین من به خودت قسم، دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرم. حسین من در این وقت خداحافظی میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. ولی یه مسئله این که خیلی داره منو ناراحت میکنه حسین من، یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو، بودم و رفتم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم موتانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا. شب جمعه است، شب سال مرحوم مغفور حاج آقا بزرگ، برای همه اموات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، از زمان آدم تا حالا اموات این شهر، علمای این شهر، منبریای این شهر، طلاب گذشته این شهر، مردم این شهر، زنان این شهر، یک هم دو سه قل هو الله قرائت کنید.